دوم. عجب آدم های سر به هوای قاره ای هستیم با. من که تصمیم گرفته بودم از هر نوع مراوده و معاشرتی خودم را کنار بکشم و از تاله خودم هم شاد بودم که بالاخره به جای نزول اجلال کردم که دست کسی به من نمی رسد. بله، من آدم سست عنصر تا غروب با کلافگی و تنهاییم کلنجار رفتم، اما آخر سر ضعف و زبونی وجودم رو شد. وقتی خانم دین شامم را آورد، به بهانه کسب اطلاع درباره احتیاجات محل زندگیم از او خواستم موقع شام خوردنم همونجا بنشیند. ته دلم امید داشتم او هم مثل بقیه زنهای وراج باشد و با حرفهایش یا حالم را جا بیاورد یا کسل و خوابالودم کند. گفتم: شما گویا مدت زیادیه که اینجا زندگی می کنید. گفتید 16 سال، بله؟
18 سال آقا. موقعی که خانم ازدواج کرده بود اومدم تا در خدمتش باشم. بعد از فوت خانم ارباب من رو نگه داشت برای رسیدگی به امور خونه.
عجب. ساکت ماند. فکر کردم لابد زن وراجی نیست. فقط درباره کارهایش حرف میزند و اینجور مسائل هم که به درد من نمیخورد. اما هر دو دستش را گذاشته بود روی دو زانویش و قیافه سرخ و سفیدش حالت فکورانه پیدا کرده بود. بعد از آنکه کمی سبک سنگین کرد گفت:
آه که زمان چقدر عوض شده.
بله، فکر میکنم تو این 18 سال شاهد کلی تغییر و تحول بودید، بله؟
بله، و همینطور کلی هم مسئله و مشکل.
با خودم گفتم: حالا موضوع صحبت رو برمیگردونم به خانواده صاحب خونم. خوب از اینجا شروع کنم. اون دختر زیبا که بیوه شده، دلم میخواد سرگذشت اونو بدونم. آیا اهل همون محله؟ نه، به احتمال بیشتر غریبه یه که اون دهاتی بداخلاق اون از خودشون نمیدونه. با همین نیت از خانم دین پرسیدم چرا هیت کلیف تراش کراس گرینج را اجاره داد و خودش در جایی زندگی می کند که خیلی محقرتر است. بعد هم پرسیدم: مگه پول و پلای کافی نداره که به ملکش سر سامون بده؟
پول و پلا آقا داره، زیادم داره. خدا می دونه چقدر پول داره. هر سالم ثروتش بیشتر میشه. بله، اونقدر داره که تو خونه بهتر از این زندگی کنه.
خب.
ولی خیلی ناخون خشکه، خسیس. اگرم میخواست بیاد تو تراش کراس گرینج زندگی کنه، تا میشنید که مستأجر شیرینی اومده نظرش بر میگشت و دلش نمیومد از چند صد تا درآمد بیشتر صرف نظر کنه. واقعا آدمی که تو این دنیا تک و تنهاست خیلی عجیبه که انقدر حرص مال داشته باشه.
اما انگار یک پسر داشت، بله؟
بله، داشت. فوت کرد.
اون خانم جوان، خانم هیت کلیف، بیوه همون پسره ها؟
بله.
اصلیتش از کجاست؟
خب آقا، دختر ارباب مرحوم منه. اسم قبل از ازدواجش کاترین لینتون بود. خودم تر و خشکش میکردم. طفلکی. کاش آقای هیت کلیف نقل مکان کرده بود اینجا. اون وقت باز میتونستیم پیش هم باشیم.
با حیرت گفتم: چی؟ کاترین لینتون؟ اما بلا فاصله خودم را مجاب کردم که او لابد همان کاترینی نیست که شبهش را دیده بودم. ادامه دادم: پس اسم سلف من لینتون بود، بله؟
بله، لینتون.
این ارنشا دیگه کیه؟ این هیرتون ارنشا که پیش آقای هیت کلیف زندگی میکنه قموخیش هستن؟
خیر، اون برادرزاده خانم لینتون مرحومه.
پس قموخیش این خانم جوونه، بله؟
بله، شوهر این خانم جوانم قموخیش اون بود. یکی از طرف مادر، یکی از طرف پدر. هیت کلیف با خواهر آقای لینتون ازدواج کرده بود. هیرتون ارنشا پسردایی این خانم جوونه. شوهر این خانمم پسرعمه هیرتون ارنشا بود.
من دیدم که بالای در خونهشون توی وادرینگ هایتس نوشته شده ارنشا. آیا ارنشا اسم یه خانواده قدیمیه؟
خیلی قدیمی آقا. هیرتون آخرین نفرشونه. مثل دوشیزه کاتی که آخرین نفر ما بود. منظورم آخرین نفر لینتوناست. شما رفتین وادرینگ هایتس ها؟ ببخشید سوال میکنم، فقط میخواستم بدونم حال خانم جوون چطوره؟
خانم هیتکلیف؟ به نظرم خیلی خوب میومد، خیلی هم زیباست، اما فکر نمیکنم زیاد خوشبخت باشه.
آخ تفلک، البته انتظاری هم جز این نداشتم. ارباب به نظرتون چطور بود؟
تا حدودی آدم زمختیه خانم دین، اینطور نیست؟
بله، به زمختی لبه اره، به یغوری سنگ خارا، هرچی کمتر با اون به جوشین بهتر.
لابد کلی افتخیش توی زندگیش داشته که اینقدر بد اونخ شده. شما از زندگیش چیزی میدونید؟
زندگی جنون‌آمیز آقا، همه چیزشو میدونم جز اینکه کجا به دنیا اومد، پدر و مادرش کی بودن، مان و منالش رو اول از کجا به دست آورد. هیرتون رونده و مونده شده مثل گنجشکی که بال و پرش ریخته باشه. جوون بینوا در کل این ناحیه تنها کسیه که نفهمیده چه کلاهی سرش رفته.
خب خانم دین، حقش اینه که درباره این همسایه هم یه چیزایی به من بگید. اگه نگید امشب راحت نمیخوابم. پس لطف کنید همینجا بشینید و یک ساعتی برام حرف بزنید.
حتما آقا حتما، فقط برم نخ و سوزنم و بیارم، اون وقت تا هر ساعتی که شما بفرمایید من اینجا میشینم. اما شما سرما خوردین؟ نه من دیدم که میلرزیدین. باید یکم بلغور جو و شیر بخورین تا سرما از تنتون خارج بشه.
زن کدبانو خیلی فرز از اتاق خارج شد. من رفتم کنار بخاری و قوز کردم. سرم داغ بود اما بدنم از سرما می لرزید. تازه هیجان تمام جسم و روحم را فرا گرفته بود و منگ شده بودم. همین حالت باعث می شد فکر کنم مبادا وقایع امروز و دیروز عواقب وخیمی داشته باشد. از این فکر ناراحت شدم، اما بیش از ناراحتی نگرانی و اضطراب به سراغم آمد. از عاقبت کار ترسیدم و هنوزم می ترسم. خانم دین زود برگشت با کاسه‌ای که بخار از آن بلند می‌شد و کیسه‌ای که وسایل خیاطی توی آن بود. کاسه را گذاشت روی رف بخاری و صندلی‌اش را کشید جلوتر. خوشحال و راضی از اینکه من شنونده خوبی از کار درآمده‌ام. بدون آنکه منتظر بماند تا من از او بخواهم، شروع کرد.
من قبل از آنکه بیایم اینجا زندگی کنم، تقریباً همیشه در وادرینگ هایتس بودم. چون مادرم آقای هینلی انشا یعنی پدر هیرتون را تر و خشک می کرد و من هم با بچه ها بازی می کردم. پادویی هم می کردم. در علف و یونجه خشک کردن کمک می کردم و خلاصه توی مزرعه ول می گشتم و هر کس کاری داشت انجام می دادم. یک روز خوب تابستان یادم است که برداشت محصول شروع شده بود. آقای انشا ارباب قدیمی از پله ها آمد پایین. لباس سفر پوشیده بود. به جوزف کارهای آن روزش را گفت و بعد رو کرد به هینلی و کاتی و همینطور من. چون من هم با آنها نشسته بودم و داشتم آش می‌خوردم. خطاب به پسرش گفت: جوون دلبندم، امروز دارم میرم لیورپول. چی می‌خوای برات بیارم؟ هر چی دوست داری بگو، فقط بزرگ نباشه چون باید پیاده برم و برگردم. 60 مایل رفت، 60 مایلم برگشت، خیلی راهه. هینلی گفت ویالون می‌خواهد. بعد ارباب از دوشیزه کاتی سوال کرد. دوشیزه کاتی تازه 6 سالش شده بود، اما می توانست همه ی اسبای استبل را سوار بشود. گفت شلاق می خواهد. ارباب از من هم غافل نشد. با اینکه بعضی وقتها سخت گیری می کرد، کلن آدم خوش قلبی بود. قول داد برایم یک بغل سیب و گلابی بیاورد. بعد بچه هایش را بوسید و خداحافظی کرد و رفت. غیبتش به نظر ما طولانی می آمد. 3 روز گذشت. کاتی کوچولو مدعا می پرسید او کی بر می گردد. خانم ارنشا منتظر بود او موقع شام برسد و ساعت به ساعت صرف شام را عقب می انداخت. اما هیچ خبری نبود. بالاخره بچه ها حوصله‌شان سر رفت و دویدن طرف دروازه تا ببینند پدرشان کی می آید. هوا دیگر داشت تاریک می شد. خانم ارنشا میخواست بچه ها را بخواباند، ولی بچه ها با خواهش و التماس میگفتند که نمیخواهند بخوابند. خلاصه حدود ساعت 11 شب بود که دستگیره در آهسته چرخید و ارباب وارد شد. با خنده و ناله خودش را انداخت روی یک صندلی و به همه گفت که نروند طرفش، چون واقعا از پا افتاده. حتی اگر 3 تا مملکت هم به او میبخشیدند، حاضر نبود بار دیگر آن راه را برود و برگردد. گفت: بالاخره رسیدم، اما دارم هلاک میشم. بعد لای پالتویش را که گرفته بود بغلش باز کرد و گفت: نگاه کن زن، هیچ وقت تو عمرم اینطور خسته نشده بودم. باید اینو هدیه خداوند بدونی، اما اونقدر سیاه سوخت است که انگار شیطون اونو فرستاده. جمع شدیم دور ارباب. من از پشت دوشیزه کاتی دیدم بچه کثیف و ژولیده است با موهای سیاه. البته بزرگ بود، یعنی میتوانست راه برود و حرف بزند. اصلا قیافش بزرگتر از کاتی نشان میداد. اما وقتی ایستاد، هاج و واج خیره شد به دوروبرش و چند بار ور و ور چیزهایی گفت که هیچ کس معنیش را نمی فهمید. من ترسیدم. خانم ارنشا هم نزدیک بود پرتش کند بیرون. عصبانی شد و به شوهرش گفت: چرا این بچه کلی را آورده خانه؟ در حالی که خودشان باید آبونان بچه هایشان را بدهند. چرا این کار را کرده؟ مگر عقلش را از دست داده؟ ارباب سعی میکرد قضیه را توضیح بدهد، اما خسته و گفته بود. من لابلای اعتراضهای خانم ارنشا فهمیدم که ارباب این بچه را گرسنه و بی خانمان و زبان بسته در خیابانهای لیورپول پیدا کرده بود. بچه را برداشته بود و دنبال صاحبش گشته بود. ارباب میگفت که هیچ کس نمیدانست بچه مال چه کسی است. خب، ارباب نه پول زیاد داشت که باز در لیورپول بماند و نه وقت ماندن. فکر کرده بود که به جای پول خرج کردن بهتر است بچه را با خودش بیاورد، چون هیچ دلش نمی آمد او را به حال خودش ول کند. خب، خانم بعد از قرولونتهای اول کم کم آرام شد. آقای ارنشا به من گفت بچه را بشویم، لباسهای تمیز تنش کنم و بگذارمش کنار بچه ها بخوابد. هینلی و کاتی در این فاصله نگاه می کردند و می شنیدند و حرفی نمی زدند تا بالاخره اوضاع آرام شد. بعد هر دو شروع کردند به گشتن جیپای پدرشان تا سوغاتی هایی را که قول داده بود پیدا کنند. هینلی 14 ساله بود، اما وقتی ویلون را دید که توی پالتو شکسته شده بود، های های گریه سر داد. کاتی هم متوجه شد ارباب که فکر و ذکرش همین بچه سر راهی بوده، شلاق را گم کرده. دق و دلیش را سر بچه درآورد و کلی به بچه اخم و تخم کرد، حتی توف انداخت. پدرش هم یک سیلی محکم به او زد تا یاد بگیرد مؤدب و با اخلاق باشد. هیچ کدامشان حاضر نشدند بچه را توی تخت خودشان راه بدهند. حتی حاضر نبودند توی اتاقشان راه بدهند. من هم بیعقل بودم. بچه را گذاشتم توی پاگرد راه پله به این خیال که فردا می رود پی کارش. تصادفی یا با شنیدن صدای ارباب، بچه خودش را رساند پشت در اتاق آقای ارنشا. ارباب موقع خارج شدن از اتاقش بچه را آنجا دید. پرسجو کرد که بچه چرا آنجاست. مجبور شدم حقیقت را بگویم و به خاطر حماقت و بیرحمیم از خانه اخراج شد. به این ترتیب بود که هیتکلیف وارد خانواده شد. چند روز بعد من برگشتم، چون فکر نمی کردم برای همیشه اخراج شدم. دیدم اسمش را گذاشتند هیتکلیف. این اسم پسری بود که در بچگی مرده بود. از آن به بعد همین اسم شد اسم کوچک و اسم خانوادگی آن بچه. دوشیزه کاتی میانش با او خوب شد. اما هینلی از این بچه بدش می آمد. راستش من هم از او خوشم نمی آمد. اذیتش می کردیم و رفتارمان با این بچه واقعا شرم‌آور بود. عقلم نمی رسید و نمی فهمیدم که رفتارم ظالمانه است. خانم هم هر وقت می دید ما با او بد رفتاری می کنیم حرفی نمی زد و از بچه دفاع نمی کرد. بچه اخمو و پرتاقتی بود. شاید به خاطر بدرفتاری هایی که دیده بود خشن شده بود. وقتی هینلی کتکش می زد، صدایش در نمی آمد و حتی گریه هم نمی کرد. من هم هر وقت نیشگونش میگرفتم فقط یک لحظه نفسش را میداد تو و چشمهایش گشاد میشد، انگار که خودش حواسش نبوده و تنش خورده به چیزی و کسی با او کاری نکرده. این آزار و اذیت‌هایی که بچه میدید آقای ارنشا را از کوره به در میبرد، به خصوص موقعی که پسرش این بچه بدبخت و یتیم را اذیت میکرد. بله، میگفت این بچه بدبخت و یتیم است. واقعا هوای هیتگلیف را داشت و حرفایش را باور میکرد. اصلا هیتگلیف هم زیاد حرف نمیزد، اما وقتی حرفی میزد معمولا راست میگفت. ارباب او را از کاتی هم بیشتر دوست داشت، چون کاتی بالاخره شیطنت میکرد و سر به هوا بود. به این ترتیب از همان اول کسی در خانه نظر خوشی به او نداشت. حدود 2 سال بعد که خانم ارنشا از دنیا رفت، پسر ارباب دیگر پدرش را مرد ظالمی میدانست، نه پدری مهربان. هیتکلیف را هم قاصبی می دانست که عاطفه و محبت پدر را از او دزدیده بود. با همین فکرهایی که درباره احساسات جریح دار شدهش می کرد، کامش تلختر و تلختر می شد. من مدتی با هیندلی همدلی می کردم، اما وقتی بچه ها سرخک گرفتند و من مثل یک زن به آنها رسیدگی کردم، نظرم عوض شد. هیتکلیف اوضاعش وخیم بود. موقعی که حالش خیلی بد بود، واقعا لازم بود تمام وقت بالای سرش باشم. لابد خیال میکرد من خیلی دارم به او لطف میکنم. به ذهنش خطور نمیکرد که من مجبورم از او مراقبت کنم. این را هم باید بگویم که آرام ترین بچه مریضی بود که نصیب پرستاری شده بود. تفاوت او با بقیه باعث شد من بی‌طرف‌تر بشوم. کاتی و برادرش مرا ذله میکردند، اما هیتکلیف عین بره زبان بسته بود و اصلا ناله و زاری نمی کرد. البته بی آزاریش از ملایمت نبود، از سرسختیش بود. جان به در بود. دکتر گفت که مراقبت و رسیدگی من خیلی تأثیر داشته. از من تعریف و تمجید کرد. این تعریف و تمجید تأثیر زیادی روی من گذاشت و احساس غرور کردم و دلم با این موجودی که باعث غرورم شده بود واقعا نرم شد. به این ترتیب هیندلی آخرین یار موافقش را هم از دست داد. البته من باز هم علاقه به هیتکلیف نداشتم و خیلی وقتها از خودم میپرسیدم ارباب در این پسر اونق چه دیده که انقدر دوستش دارد. آخر تا جایی که من یادم میآید این پسر در برابر آن همه محبت قدرشناس هم نبود. البته به ولی نعمت خودش بی احترامی نمی کرد، اما احساس و عاطفه خاصی هم به اون نشان نمی داد، با اینکه می دانست چه جایی در دل ارباب دارد و کافیست لب تر کند تا همه به خواسته او تمکین کند. مثلا یادم است که یک بار آقای ارنشا از بازار ناحیه 2 تا کره اسب خرید و داد به این 2 تا پسر. هیتکلیف کره قشنگتر را برداشت، اما کمی بعد این کره لنگ شد. وقتی فهمید به هیندلی گفت باید اسبتو با من عوض کنی. من از مال خودم خوشم نمیاد. اگه عوض نکنی به بابات میگم که این هفته 3 بار منو کتک زدی. دستم تا کتف کبود شده و اینو نشونش میدم. هیندلی زبانش را آورد بیرون و مشتی هم زیر گوش هیتکلیف زد. توی استبل بودند. هیتکلیف فرار کرد طرف حیاط، اما گفت بهتر زود اسبتو با من عوض کنی. مجبوری. اگه بگم چه کتکایی به من زدی، کتکی میخوری که 10 برابر این کتک هاست. هیندلی گفت برو گم شد طول سگ. و با یک وزنه آهنی که مال وزن کردن سیب زمینی و یونجه بود تهدیدش کرد. هیتکلیف ایستاد و گفت جرأت داری پرت کن طرف من. اون وقت میگم که تو منو تهدید کردی و گفتی به محض مردن بابات منو از خونه بیرون میکنی. آره، اون وقت میبینی که بلافاصله خودت از خونه میندازن بیرون. هیندلی وزنه را پرت کرد. وزنه به سینه هیتکلیف خورد. افتاد زمین، اما بلافاصله تلو تلو خوران بلند شد. رنگش پریده بود و نفس نفس می زد. اگر من جلویش را نگرفته بودم، یک راست میرفت پیش ارباب و همه چیز را میگفت و انتقامش را میگرفت. همان جای کتک خوردن و جای ضربه وزنه را که نشان میداد کافی بود. ارنشای جوان گفت:
باشه، کره من مال تو بچه کلی. دعا میکنم از این اسب بیفتی گردنت بشکنه. بگیر مال تو لعنتی بچه گدای مزاحم. هرچی پدرم داره بدوش، بعد میفهمه تو چی هستی تخم جن. ورش دار، اما امیدوارم بزنی کلتو بشکنه.
هیتکلیف در همین فاصله رفته بود توی استبل و کره را باز کرده بود و برده بود با آخور خودش. داشت از کنار کره بر میگشت که هینلی با آخرین جملش لگدی زد و هیتکلیف را انداخت زیر پای کره. و بعد بدون آنکه بایستد ببیند نفرینش اجابت شده یا نه، با سرعت هرچه تمامتر دوید و دور شد. من با تعجب دیدم که این پسر بچه خیلی خونسرد باشد و خودش را جمع جور کرد و کارش را ادامه داد. زین و ساز و یراق را عوض کرد. بعد نشست روی یک بسته علوفه تا درد آن لگدی که خورده بود کمتر بشود. کمی که حالش جا آمد، پاشد و رفت توی خانه. به او گفتم که بگذارد من تقصیر جراحتهایش را بندازم گردن اسب. خیلی راحت حرفم را قبول کرد. اهمیتی نمیداد چه قصه‌ای سر هم بشود، چون به چیزی که می‌خواست رسیده بود. واقعا هم اهل این نبود که از اینجور دعواها و قشقرقها شکایت بکند. و من هم واقعا فکر میکردم اهل کینه و انتقام نیست. اما در جهل مطلق بودم و خواهم گفت چرا.